الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بنا شد که ما چنانچه توفیق پیدا بکنیم بعضی از مباحث رو در طول ما خدمت شما فضلا و طلاب آذربایجان داشته باشیم. هدف اصلی این است که امروز از هر زمانی این ضرورت بیشتر وجود داره که ما طلبه ها باید نسبت به معارف دینی، نسبت به اسلام آشنایی بیشتر پیدا بکنیم، مخصوصا با توجه به حجمه های شدیدی که در کشور آذربایجان وجود داره و نقشه های فراوانی رو که طراحی کردن برای تضعیف دین در اونجا. روی این ضرورت ما این برنامه رو طرح کردیم و گفتیم که حالا بنده‌الله آقایی در قم برنامه‌های خوبی داریم در طول ما و همه تون الحمدلله مشغول هستیم، اما مناسب هست که یه مقداری بیشتر این مباحث علمی طرح بشه و از نزدیک ما خدمت شما برسیم و پیرامون همین مباحث علمی یک گفتگویی داشته باشه. اون که به ذهن رسید این بود که در طول ما که خب 4 هفته ما داریم 4 جلسه بحث باشه و اون مواقعی که من خودم باشم انشاءالله خودم خدمت آقا میرسم و اگر نبودم از بزرگان دیگری استفاده بشه و یک بحثی ارائه بشه. بر تشکیل این جلسه هیچ هدف دیگری مترتب نیست و هیچ غرض دیگری وجود نداره. هیچ انگیزه نیست الا که با هم ضرورت احساس شده و باید هم عرض می شود که یه مقداری مباحث علمی بیشتری رو برای آن مطرح کرد. در هر ماه خب الحمدلله از خلوزات جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای لطفی استفاده می کنیم و انشاءالله این 4 هفته ما تقاضا می‌کنیم که یک جلسه شروع از خود ایشون همون مباحثی که داشتن انشاءالله برای شما داشته باشن و بقیه‌اش هم رو من یا خودم یا بعضی از اساتید رو از شما خواهش کنیم که بحثی رو برای شما داشته باشن. من بحث رو شروع می‌کنم. باز می‌گویم تو پرانتز عرض بکنم واقع مسئله این است که من روز پنجشنبه یا جمعه معمولاً اون نوشته های علمی خودمون که در طول هفته باقی مونده یا بعضی از مبارزی که باید داشته باشیم معمولاً دارم و نجاب این واقعش این است که اونطوری که باید شاید نداره، اما انشاءالله از خداوند میخواییم که خداوند عنایت بکنه و بتونیم حتی امکان برای شما این بحثی رو داشته باشیم که یک مقداری دین خودمون رو به شما روزدهای آذربایجانی بیشتر ادا کرده باشید. من به ذهنم رسید این بحث رو حالا عنوان میکنم، اگر آقایون نظر دیگری داشتن یا این بحث مناسبی شاید آقایون می جهد باشد می جهدم نباشد پیشنهاد داشته باشید رو بگید انشاءالله دنبال میکنم. در ذهن من آمد بحث تفسیری باشه که یه مقداری با قرآن بیشتر ارتباط پیدا کنیم و ارتباط پیدا کنیم و از نورانیت قرآن بیشتر بهره‌مند بشیم. مباحث تفسیری هم انواع و اقسامی داره. باز اونچه که به ذهن من آمده این است که این بحث رو شروع بکنیم که ببینیم قضیه مهدویت در قرآن چگونه است و آیاتی آیا در قرآن کریم که داده بر این قضیه مهدویت و اون اعتقاد محکمی که ما شیعه داریم به وجود مبارک حضرت مهدی السلام و رحمة الله و برکاته. این ریشه قرآنی ببینید داره یا نه؟ خب در زمان ما شبهات فراوانی پیرامون این قضیه هست و اگر شما طلبه ها و ما بتونید این قضیه رو از نگاه قرآن محکم کنید خیلی از شبهات راحتی حل میشه، خیلی از اشکالات و خیلی از شبهات وقتی انسان احاطه پیدا بکنه برای این آیاتی که در مورد مهدویت هست با خصوصیات تفصیلی که داره حل خواهد شد. بنابراین این بحث رو مهم داشته باشیم، آیاتی که در قرآن کریم پیرامون قضیه مهدویت و قیام حضرت حجت و مصلح کل هست ببینیم قرآن در این زمینه چه آیاتی داره. این مطلب قبلا مد نظر بعضی از بزرگان بوده. مرحوم مجلسی در کتاب فقه حدود 60 آیه رو در این زمینه آورده. حالا این آیات آیا دلالتش تامه یا تام نیست باید بحث کرد. برخی از فقها و محدثین مرحوم سید هاشم بهرانی کتابی نوشته به نام المحجر فی ما نزل فی القائم الحجر. محجر در آیاتی در مورد حضرت نازل شده. بنابراین بزرگان گذشته به این معنا توجه داشتن که چقدر تو قرآن راجع به حضرت ما آیه داریم و این آیات رو کم و بیش مورد بحث قرار دادن. بعضیا این آیات رو در حد ترجمه کم آوری کردن در یک جای آوردن، بعضیا یه مقداری از ترجمه بیشتر و فراتر رفتن. خب اونی که مناسب حال شما آیت الله هست این است که یه مقداری عمیق‌تر و دقیق‌تر در این آیات قول بکنید و تفحص بکنید و از خداوند باید استنباط بکنید که فهم این آیات رو تا اون مقداری که ما ذخیره‌اش رو داریم و قابلیتش رو داریم عنایت کنید انشاءالله. لذا شروع می‌کنیم از این آیات. حالا اولین آیه‌ای که به ذهن من رسید پیرامونش بحث بکنیم این آیه شریف است: هو الذی ارسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. این آیه در سه جای قرآن کریم آمده، در دو جا در زیرش داره ولو کره المشركون، در سوره مبارکه توبه و در سوره سعد. در سوره توبه آیه 33 سوره توبه است، در سوره مبارکه سعد آیه 9. اون وقت در یک آیه که در سوره مبارکه فتح که سوره 48 قرآن هست، آیه 28 در سوره فتح، اولش مثل اون دو تا آیه است، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، بعد داره و کفا بالله شهیدا، به جای ولو کره المشركون و کفا بالله شهیدا داره. معنای اجمالی آیه این است که خداوند می‌فرماید رسول رو با خدا و دین حق فرستاد، رسول رو فرستاد. غایت رسالت چیه؟ غایت رسالت این نبود که همون اعراب جاهلیت فقط در جاهلیت خودشون بردارن و فقط بیان به دین اسلام عمل کنند. غایت نهایی به تعبیر خود شما بزرگا غایت القصرا، از رسالت پیامبر این بود که دین رو اظهار بکنند، لیظهره علی الدین، دین رو بر تمام ادیان غلبه بده، دین اسلام رو بر تمام ادیان غلبه بده. ولو که مشرکی کراهت داشته باشه. اینجا من این نکته رو ابتدا عرض کنم، در قرآن آیات شمیده قرآن دو نوعه. یک آیات آیاتی است که شأن نزول داره، یعنی یک قضیه واقع شده، یک اتفاق افتاده، جنگی واقع شده، مسئله واقع شده، آیه نازل شده به دنبال او. بسیاری از آیات قرآن این چنینه، یک شأن نزولی دارد که اون شأن نزول قبل از آیه محقق بوده، قبل از اینکه آیه را از طرف خداوند پیامبر بخونه قضیه اتفاق افتاده به دنبالش آیه آمده. اما برخی از آیات قرآن هنوز شأن نزولش محقق میشده و اینطور نبوده که یه تنظیه قضایه واقع شده باشه به دنبال اون قضایه خداوند بیاد ارزیابندی یه چیز رو بفرماید، نه، مثل این آیه شریف، این آیه شریف خداوند داره یک اخبار میکنه در مقام بیان یک اخبار، یک خبر، اونم از آینده است. این نکته رو به دارم عرض کنم در اون که بعداً در فهم این آیه بعضی از مفسرین خیلی دچار اشتباه شدن، و با این نکته شما متوجه خواهید شد که اشتباه اونها چرا و چگونه بوده. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. خب قضیه اتفاق افتاده بوده، عرض میکنم که کسی آمد خدمت پیامبر حرفی بزنه یا نه، جبرئیل نازل شده این آیه رو تلاوت کرد و قرائت کرد، خدا به اخبار میکنه. کما اینکه آیه قبلش اینم همین یریدون یطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره. خب یأبى الله الا ان یتم نوره یک خبری، یعنی خداوند تا نور خودش رو اتمام نکنه دست بر نمی‌داره و به دنبالش می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب پس ملاحظه فرمودید این معنی اجمالی آیه، آیه این است که خدا داره خبر میده که قایت رسالت اینه، پیامبر و فرستاد لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. حالا که معنای اجماعیش تا حد روشن شد، در این آیه نکات عجیبی وجود داره و نکات فراوانی وجود داره. اولین نکته این است که چرا تعبیر به هوه کرده؟ هوه الذی ارسل. در قرآن خداوند گاهی اوقات تعبیر میکنه الله و نور السماوات و الارض، نمی فرماید هو نور السماوات و الارض. چرا تعبیر به هو شده و تعبیر به اسم ظاهر نشده، تعبیر به ضمیر شده؟ این یک سوال. سوال دوم، نسبت به رسول چرا تعبیر به رسالت شده در اینجا؟ باید که خوب میتونست نبی یهو بگه ارسل نبی یهو فرموده ارسل رسول. این هم سوال دومه. سوال دوم این است که خدا در این آیه یعنی چی؟ رسول رو به خدا فرستاد، مراد از خدا چیه؟ و سوال چهارم دین حق چیه؟ و فرق میان دین حق و خدا چیه؟ چون شما در ادبیات خوندید که عرض اقتضای تغایر داره، باید دو چیز باشه اینا. فرق میان خدا و دین حق چیه؟ سوال پنجم این است که اظهار یعنی چی؟ لیظهره. ضمیر در لیظهره به چی برمیگرده؟ به رسول برمیگرده، کمایی که بعضی از اهل سنت گفتن، یا زمین به دین برمیگرده؟ لیظهره یعنی رسول رو غلبه بده یا دین رو غلبه بده. سوال بعد این است که علی دین، علی فلام از دین چه علی فلامیه؟ علفلام عهد یه دین مهندن براد بوده، علفلام جنس یعنی هر دینی، یا یا از این فرمان به استقرار این ها مجموعاً و همچنین ولو شرحاً مشرکون آیا این کراهت کراهت احتمالیه؟ یعنی شاید مشرکین بعدشون بیاد یا نه این کراهت کراهت قطعیه و کراهت قطعی آثار داره مخالفت میکنن مشرکین. و مشرکین نسبت به چی کراهت دارن؟ آیا نسبت به غلبه دین اسلام بر سایر ادیان کراهت دارن یا نه متعلق کراهت چیز دیگری؟ پس ببینید این آیه سوالات فراوانی رو در پیش روی ما داره. اینا رو یکی یکی بررسی کنیم تا بعد ببینیم که مجموعه از آنه چی میتونیم بفهمیم. خب اولین سوال این است که چرا تعبیر حقه آورده؟ این ملاحظه کردیم که تعبیر به ضمیر جایی که دلالت بر عظمت داره، دلالت بر اهمیت داره، دلالت بر ارجاع وسعت خیلی شدید داره. خود عرفا هم میگویند که بین لا اله الا الله و لا اله الا الله خیلی داره. وقتی ما میگیم الله یک علم برای یک ذات مستجمع جمیع صفات کمالیت، اما میخواییم بگیم که تا یه حدی فهمیدیم کیه و چیه، اسمش الله. اما وقتی بخواییم به تعبیر عظیم‌تر و وسیع‌تر که به کار بریم این هو، یعنی حتی از این الله هم فراتر بریم. اینجا که یک مسئله بسیار مهمی رو خداوند میخواد بیان بکنه، میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تعبیر به هو آورده. این راهبی نقطه اول. حالا فرق بین هو و الله در جای خودش در کتب عرفانی حرفای زیادی هست، من به همین اندازه میخوام اکتفا کنم برای اینکه اهمیت مسئله رو ازش ما استنباط بکنیم و استدلال بکنیم. و نکته دوم راجع به تعبیر به رسول، یعنی چون خداوند میخواد قایت از رسالت و قایت از خاتمیت رو میخواد بیان بکنه، اولا این نکته رو به کفش روزی یکی از آیانی که ازش خاتمیت پیامبر ما استفاده میشه همین آیه شریف هست. چون وقتی میگه قایت از رسالت این است که لیوزه را باید دین کلده دارمش منا میکنیم، خب دیگه فوق این رسول رسولی از من تصور نمیشه، دیگه بعد از این رسول معنا داره، چون فوق این که دیگه کاری نمیشه کرد، یک دین کامل بیاد این دین غلبه پیدا بکنه بر همه ادیان، پس این میشه خاتم الادیان. اگر بنا بود یه دین دیگه بیاد، پس اون دین باید غلبه پیدا بکنه بر این دین. و این آیه خودش یکی از ادله مهم خاتمیه و آوردن تعبیر به رسالت برای این است که جاهایی که یک چیزی به عنوان رکن برای رسالت و اگر اون نباشه رسالت ناقص تام نیست، قرآن تعبیر به رسول میکنه. یعنی اصلا برای همین آمده، نه یا فقط برای این که یه عده اعراب رو در زمان خود اینها را هدایت بکنه، یک پیامبر محدودی باشه. این رسول و للعالمین برای همه است، الا یوم القیامه. پس آوردن این نکته برای این است که اشاره بکنند به این که قایت رسالت اینه. اگر تنبیه به نبی میکرد ما از این آیه قایت رسالت رو نمیفهمیدیم. نبی آمده یعنی اون کسی که خبری از طرف خدا آورده، اما تعبیر به رسالت معنیش این است که اصلا مبعوث شدن پیامبر برای بشر، برای مردم، این قایت رو داره. حالا این دو تا نکته باز در این آیه تو خیلی از تفاصیل هم من دیدم این دو تا نکته رو اصلا بهش توجه نکردم. عمده این است که این کلمه خدا یعنی چی؟ سوال سوم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى. باز من این نکته را عرض بکنم، در مورد رسول شما در شهادتین نمیگید اشهد ان محمدا عبده و نبیه. اگر این رو بگید شهاده درست نیست و رسول رو باید گفته بشه. یعنی رسالت اون چی که عرض میشود که مسلمانی انسان رو کامل میکنه شهاده به رسالت. خب حالا این سراغ کلمه هدا. هدا را چی؟ سه احتمال در مورد کلمه هدا وجود داره. احتمال اول این است که هدا یعنی ادله و براهین و حجج. ارسل رسول او بالهدا یعنی معجزات، به براهین، به ادله. این یک احتمال. مرحوم طبرسی در کتاب معنی‌ها و بیان خدا را اینطوری معنا کرده. احتمال دوم این خدا یعنی همون هدایت کامله الهیه که فقط مختص پیامبر بوده، یعنی در میان آهاد بشر، در میان اونهایی که هدایت شدن یک هدایت درجه اول اول وجود داره که دیگه فوق هدایت معنا نداره و اون مرتبه هدایت اختصاص و ذات بوای پیامبر. پس این هم احتمال دوم که بگید مراد از هدایت یعنی هدایت تامه کامله که مربوط به پیامبر بود. بعضی احتمال سوم دادن مثل آروسی در روح المعانی در جلد پنجم صفحه 86 آنوسی میگه هدای قرآن ذلك انتفاع الله الكفیر هدن به المتقین. به کرینه این هدایی در این آیه شریف علیه لام این ذلک الکتاب لام الکفیر هدن گفته مراد از این هدای قرآن. اینجا من یه نکته ای رو بگم خیلی جهاز نکته به درد میخوره، در خلاف اون چه که در ذهن خیلی از ما طلبه ها هست، فکر میکنید که اگر در قرآن کریم دو تا لفظ، پنج تا لفظ، ده تا لفظ مثل هم آمد، اینا یه معنا داره و این لفظی که تو اون آیه استعمال شده استفاده کنید برای بقیه آیات، در حالی که این چنین نیست. ما موارد نقض فراوانی داریم. مثلا ببینید کلمه فتنه در قرآن میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یه جایی دیگه میگوید از فتنه ها اشد رو میدوندن. اون فتنه با این فتنه خیلی فرق داره. کلمه حرج در قرآن کریم در 17 مورد کلمه حرج استعمال شده، اما در 34 معنی استعمال شده. کلمه زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد، با این که میگه اموالکم و اولاد شما و تعبیر دیگران رو مضمون شرط بکنه زینتون انما حیات دنیا، حالا تو روایات شما رو زینت، زینت ممکنه در قرآن در چند جا آمده باشه اما هر جایی یه معنی داره و این مطلب روشنی. اگر ما دیدیم که این آیه اومده قرآن هداست، دلیل بر این نیست که این بدهدایی هم که تو این آیه آمده مراد از هدا قرآن باشه. این اشکال بر آلوسی وجود داره. خب حالا هدا رو چی معنا بکنیم؟ و الذی ارسل رسوله بالهدى، اگر چون این بالهدى از در عدمی متعبیر به ارسلتی ارسل بالهدى صفت رسول نیست، اگر صفت رسول بود رسول یک هدایت تامه کامله الهیه داره که ظاهرت در کلمات مرحوم علامه دارم با اسمان داره در المیزان خدا رو به همین معنا معنا کردن هدایت کامله. خب این در صورت چی؟ وحش را رسول باشه، در حالی که این ارسله به خدا یعنی با خدا، با خدا یا با شما سر معیت هم بگیر معل خدا، یعنی همین آیات بینات معجزات براهی ادله. پس در احتمال همون احتمالی که صاحب مجموع بیان داد اقرب از این احتمالات دیگره، احتمال مرحوم علامه درست نیست چون در صورتی که وصف برای رسول باشه، در حال که وصف رسول نیست، به خدا متعلق به ارسلت، احتمال آروسی هم درست نیست که به خدا خدا من قرآن من بکنه، ولی که قرآن هم یکی از همون مزاری به کلام توجهی میشه. چون وقتی میگیم به عدل و برامین و معجزات، یکی از معجزات قرآن، اما منحصره به این نیست. که آموزی گفته. پس هوبر لذی ارسل رسول رو به خدا خواهید به معنی شد خدا رسول رو با برامی عدله آیا و اینکنات معجزات فرستاد، دست خالی در فرستاد پیامبر. دیگه چی؟ و دین حق، دین حق، حق رو در لغت خوندید حق به معنی چیه؟ بله افضل حق یعنی صاحب، حق یعنی چیز ثابت رو میگن، حق استوار. آیا اینجا معنی لغوی هم مراده؟ یعنی دین ثابت و باقی، یا اینکه نه این حق در اینجا اشاره داریم اون آیه شریفه این من دین این دلال اسلام، که مراد از دین هر یعنی دین اسلام. حالا هر کدامش باشه خیلی فرقی نداره، چون دین اسلام دین حقه، دین ثابته. پس ملاحظه کردید بین دین حق و خدا فرق چیه؟ دین یعنی مجموعه قوانین، مجموعه قوانین، مجموعه معتقدات، مجموعه امور اعتقادی، مجموعه احکام، مجموعه امور اخلاقی، همه اینا رو میگن دین. خدا رسول رو با دو چیز فرستاده، آیات و انجنات، معجزات. دین اسلام به عنوان یک مجموعه دین همراه با پیامبر فرستاده. تا این تو تقریبا روشن او وقتی ارسل رسوله و بلغن و دین الحق عمده در این تحبیر بعد لنوره رو علا دینه کله. لنوره رو علا دینه کله در همین مقدار که اینجاست، اولا خود از لیوزه رو به چی برمیگرده؟ بعضی از اهل سنت کشاف زمان شریف روح المعانی آروسی اینا زمین رو پیامبر برده لیوزه رو به این لیوزه رو رسول علت دینه اینجا به تقدیری گرفتن، یعنی علا اهل دین، اهل الادیان، یعنی رسول رو بر اهل جمیع ادیان قراره بده و تفوق بده. لیوز هرابو یعنی لیوز هرابو رسول علا احد دین و ادیان کلها. معنیش این است که رسول رو خدا رسول به ازدار تا این رسول رو بر اهل جمیع ادیان قرار بده. احتمال دوم این که این ضمیر در دلوزگرم او به دین برمیگرده نه به رسول. تقریبا همه مفسرین شیعه و جمعی از مفسرین عامه ضمیر رو به دین برگردوندن. لیوزگرم او لیوزگرم دین، دین را بر همه ادیان قلب بده، یعنی دین اسلام رو بر همه ادیان قلب بده. خب، حالا کنها بکنید اینها در اینجا منابع کنید و خودتون به تفاصیل مراجعه بکنید. خصوصیات ویژگی قرآن اینه، این که قرآن این همه اول تدبر میکنه تا پرسید چرا؟ چرا اول تدبر میکنه؟ خب اگه یه آیه یه معنی ظاهری داره، ظاهرش که خیلی تدبر نمیخواد که الله نور السماوات و الارض، ظاهری که خدا نور آسمان و زمینه، ظاهر تدبر نمیخواد. این برای است که باطن آیات، تعبیر آیات، تفسیر آیه، حقیقت آیه فقط با تدبر روشن میشه. و انسان اگر تدبر بکنه خداوند رو کمک میکنه. یعنی شما آیه رو، قرآن رو بگذارید جلو خودتون، آیه رو نگاه کنید و از خدا استنباط کنید که خدا چی میخواد بفرمایه از این آیه، چه مقابل وجود دارد؟ تدبر، هرچی انسان تدبر بکنه این اوقات بیشتری از آیه میتونه بفهمه. آیات قرآن همش نوره، شما نور رو هر قسمتی رو نگاه کنید باز عمقش بیشتر هست، انسان بیشتر میخواد در اون کم کاش بکنه. لذا خودتون هم به تفاصیل مراجعه کنید و ببینید به دفعه این آیه شهید آیا ازش مسئله قیام حضرت، مسئله مهدویت، مسئله آخر الزمان که دین اسلام کنبه پیدا میکنه بر سایر ادیان، آیا این آیه شهید استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ و صلی الله علیه و آله.